همراهان ارجمند شبکه خبری فارسی صدای آمریکا PNN به ویژه برنامه رو در رو، کاری از گروه تفسیر خبر، خوش آمدید. در این ویژه برنامه که ماهی یک بار خواهد بود، با چهره‌های مطرح روز رو در رو و شفاف به گفتگو خواهیم پرداخت. آنچه از این چهره‌های شناخته شده نمی‌شناسیم از زبان خود آنها. میهمان ویژه برنامه امشب 26 مرداد ماه 1386 هفدهم اوت 2007 آقای دکتر محسن سازگاراست، پژوهشگر میهمان دانشگاه هاروارد، مردی که روزی با اپوزیسیون حکومت شاه به ایران بازگشت و روزی از ایران خارج شد که به اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. خیلی خوشحالم آقای دکتر سازگارا که این مجموعه برنامه ها رو با حضور شما آغاز میکنیم.
منم خیلی تشکر میکنم از این که منو دعوت کردیم. پیشا پیشم از بیننده هاتون سه تا عذرخواهی بکنم. اول اینکه لباس غیر رسمی پوشیدم اومدم، شما گفتیم
ما از شما خواستیم که راحت باشید.
راحت منم همیشه از زیر کراوات و لباس رسمی در میرم. دومم صدام یه خورده گرفته، سرما خوردم، بیننده های شما باید تحمل
کنید. بله این روزها شما مرتب در رسانه های مختلف
یه خودم مثل آره روزخونا تو دهه محرم این چند روزه زیادم منبر رفتیم بابت همین داستان سپاه و اینها، بیشتر مزید بر علت شده. سومیشم این که عذرخواهی بکنم، من چون چهارشنبه تو همین برنامه بودم، امیدوارم بیننده های شما نگن باز این یارو اومدش و اومد توی برنامه شما، بنده رو تحمل بکنم.
خواهش میکنم، مطمئنن که اینطور نخواهد بود. ما منتظر هستیم که از شما اون ناگفته ها و ناشنیده ها رو بشنویم، بنابراین متفاوت خواهد بود حضور شما در برنامه ویژه رو در رو امشب. اجازه بدید آقای سازگارایی کمی فاصله بگیریم از جریانات روز و تنش ها و افت و خیز ها، برگردیم به روزگار کودکی و خانواده و محیط مدرسه، کمی بیشتر با شما آشنا بشیم. از دوران کودکی، کجا به دنیا اومدید؟ بچه محل کجا هستید؟ دوستای رفقای محلتون کیا بودن؟ به کدوم مدرسه رفتید؟
دوره کودکی آسانی. من بالای چهارراه دروازه دولاب، خیابون شهباز که هفته شهریور امروز اسمش هست، توی خیابون ساسان به دنیا آمدم. بچه ششم یک خانواده هفت بچه‌ای بودم. پدرم هم فوت کرده الان، اما یک کاسب بود و مادرم هم خانه‌دار. مدرسه دبستان ده خدا رفتم، دم سرای سلیمانی، اون موقع خیابون فرح‌آباد بود، الان خیابون پیروزی، انتهای خیابون دلگشا، بعدن البته اسمش شد محمد شاهین. دبیرستان، ابتدا دبیرستان فیروز بهرام رفتم. اتفاقی که شاید بگم شاید جالب باشه این نیست که برای من در مدرسه خیلی شاگرد زرنگی بودم، مثلا خیلی خرخون بودم و معدلم 20 شد، معدل امتحان نهایی ششم دبستان، بنابراین میتونستم مدرسه های پولی هم برم، مجانی منو ثبت نام میکردن مدرسه های خوب. رفتم دبیرستان فیروز بهرام که دبیرستان زرتشتی های ایران بود. خیلی به نظر من تجربه خوبی بود دو سه سالی که در دبیرستان فیروز بهرام بودم، برای اینکه ما مسلمان داشتیم، یهودی داشتیم، مسیحی داشتیم، زرتشتی داشتیم و دوستان من خیلی از ادیان مختلف بودن و شاید خوب تمرین کردم برای اینکه با گرایشات مختلف، فکرهای مختلف رفاقت بکنم، آشتی بکنم، دوستی بکنم. اگرچه حالا میگم یه خودم تو انقلابیگری بعدن متاسفانه این تکثرگرایی ذوب شد بعدن، ولی هنوز فکر میکنم تاثیر اون دوره خیلی
دوره کودکی هست. خب اجازه بدید این رو هم بپرسم، محیط مدرسه و محیط خانواده، آیا یک محیط مذهبی بود، یک محیط دور از مذهب بود؟ به چه شکلی گذرون دیدین دوره رو؟ با حالا جدای از اون مطالعات زیاد که شما ازش اسم بردین.
نه ما اتفاقا از این حیث مرحوم پدر من نماز میخوند در حد یک کاسبی که صبح میرفت شب ساعت 9 میومد منزل. مادرم هم فرد مذهبی بود و هست، ولی منزل ما منزل بازی بود، خواهر و برادرای بزرگتر از من موقعی که من به دبیرستان رسیدم، یکی که وارد دانشگاه شدن، یه روزی منم که وارد دانشگاه شدم 6 تا دانشجو داشتیم، یعنی مثل خوابگاه دانشجو بود خونم. و من وقتی کلاس دهم اول دفعه شروع کردم به مطالعات مذهبی و تصمیم گرفتم که آدم مذهبی بشم، نماز بخونم و عقاید دینی داشته باشم، از همون ضرب اول با خواهر برادران بحث داشتم، نقد به من میکردن، انتقاد میکردن، و هنوزم یکی از سرگرمی های من خوندن عقاید ردیه بر دینه. یادم اول بار به دانشگاه که رسیدم مثلا آثار راسل رو که میخوندم خیلی خوشم میومد. راسل ادله خیلی قوی داره برای اینکه دین رو رد بکنه و این بحثا رو هنوزم دوست دارم. ولی منزل ما خوشبختانه هیچ نوع از این تیپ تربیت ها توش نبود که به زور بخوان کسی رو مذهبی بکنه.
خب اجازه بدید یک مقطع تاریخی رو انتخاب بکنیم. انقلاب، وقتی که انقلاب شد بهمن 1357، شما چند سالتون بود؟
درست میشه 23 سال و 2-3 ماه هم.
خب اگر بخوایم از این مقطع زمانی به عقب برگردیم، دوران کودکی و دبستان رو گفتید، دبیرستان، تو فاصله 10 سال شاید هم، یعنی شاید از این یه 10 سال برگردیم عقب یا کمتر 7-8 سال برگردیم عقب، از کی گرایشات شما به این حرکت‌های سیاسی پیدا شد؟ تو دوره دبیرستان بود یا دیرتر در دوره دانشگاه؟
اولین تجربه سیاسی زندگی من سال 1349 بود. کلاس نهم بودم، دبیرستان البرز می‌رفتم، از فیروز بهرام رفته بودم البرز. هر روز بعد 2 خط اتوبوس سوار می‌شدم برم به دبیرستان البرز. بلیط اتوبوس گرون شده بود و در واقع مردم اعلام کرده بودن گرایشات مختلف که مردم تحریم کنن و سوار نشن. من یادم از در خونه که اومدم بیرون و فهمیدم اون روز صبح که این تصمیم گرفته شده، خیلی برام جالب بود و اصلا یک وظیفه برای خودم احساس میکردم که به بقیه هم بگم سوار نشن. پیاده را افتادم به سمت دبیرستان و تو را هم هر اتوبوسی اگر مردم یه وقت سوار بودن جلوشو میگرفتیم، میپریدیم توی خیابون، مردم پیاده میکردیم که امروز اعتراض بکنیم کسی سوار نشه. به دبیرستانم که رسیدم، خب البرز دیوار به دیوار دانشگاه پلی‌تکنیک بود، اونجا دانشجوها درگیری پیدا کردن با پلیس، از دیوار البرز پریدن توی البرز. من هیچ وقت یادم نمیره خیلی هیجان زده بودم، سر کلاس نرفتم، تو مدرسه تحریک میکردم بچه های دیگه هم نرن. و به جرئت میتونم بگم شیرینی اون تجربه سیاسی اون روز، غروبش هم حکومت عقب نشینی کرد و بلیط اتوبوس برگشت سر جاش، شیرینی اون برخورد شد انشد یکی از انگیزه های قوی من و همواره تا شاید همین امروز من یه نوسانی داشتم بین سیاست، بین فیزیک که دوست داشتم و ادبیات.
خب طبیعتاً افت و خیزهای زیادی است بین اون جرقه سیاسی و جریانات مهمی که شما در دوره انقلاب بعد از پیروزی انقلاب و بعد جریانات بعد از اون باش مواجه بودید. اجازه بدید سوال رو اینطور مطرح بکنم در خصوص بعد از این دوره دبیرستان البرز. اشاره داشتید میکردید که رشته های مورد علاقتون فیزیک بود و رشته های دیگه. بفرمایید که اون موقع محسن سازگارا به آینده خودش نگاه میکرد و در این آینده چیزی رو میدید؟ آیا در این آینده به خاطر اون اتفاق جریان سیاسی این رو میدیدید که وارد جریانات سیاسی بشید، یا یک ترجیح میدادید که کاسب باشید، جور دیگه در اجتماع وارد بشید، محصل دانشجو باشید، استاد دانشگاه بشید، چی میدیدید؟
نه مطمئنن کاسبی نبود، کمان که هیچ کدوم از ما خواهر برادرها هم دنبال حرفه پدر رو نگرفتیم و مغازه لافتوزی پدر ما داشت و وارد کاسبی نشدیم. گاهی تابستونا در مغازه میرفتیم کمک بکنیم، شاگردی مغازه رو بکنیم، ولی هیچ کدوم جذب کسب و کار نشدیم. من بیش از همه برای خودم اینو میدیدم که فیزیک بخونم. شاید بیشتر مقالات علمی مهمی رو که هنوزم بهش علاقه دارم از دوره دبیرستان شروع کردم به خوندن و به خصوص تو مباحث فیزیک نظری علاقه داشتم. البته جاذبه ادبیات هنوزم برام هست. اون موقع داستان می نوشتم گاهی، الان ذهنم خشکیده تر شده دیگه کمتر اون ایده های داستان نویسی به ذهنم بیاد. یادمه هر انشایی هم تو مدرسه می دادن حتما یه داستان براش خلق می کردم، یه خود فکر می کردم یک داستان دورش می بافتم. ولی بیش از همه تصور خودم این بود، به کنکور که رسیدم پاهربردران منو زور کردن که فیزیک نزن، چون میدونستن من قبول میشم اون رشته اولم، فکر میکنم رتبه 96 هم شدم در کنکور، و وادارم کردن مهندسی بزنم. من دارم مهندسی مکانیک رفتم دانشگاه صنعتی آریامه که امروز دانشگاه شریف شد.
من
موقع هنوز به قول معروف میگن آریامه شریف نشده بود. اونجا توی آینده خودم برنامه ریزیم برای آیندم بود که من مثلا 3 ساله مهندسیمو تموم بکنم به جای 4 ساله برم امریکا و دکترای فیزیکم رو بگیرم در مبحث مورد علاقم، تئوری میدان ها، و مثلا 25 6 سالگی یک مخصص فیزیک باشم. بیشتر از تدریس هم خیلی تدریس خصوصی تو دوره دبیرستان میکردم، ریاضی درس میدادم، تو دانشگاه هم میکردم این کار. خیلی به تدریس علاقه نداشتم، بیشتر به تحقیق علاقه داشتم. ولی چرخ زندگی آنچنان چرخوند که آدم حسابایی که خودش میکنه خیلی اوقات درست در نمیاد.
خب به این چرخ زندگی اشاره کردی، داریم به نقاط حساس و در واقع سرنوشت ساز نزدیک میشیم در زندگی محسن سازگارا. دانشگاه آریامهر و بعد شما همزمان یا بعد از اون به خارج از کشور آمدید؟
نه، من وارد دانشگاه صنعتی که شدم، خب از دوره دبیرستان هم مذهبی شده بودم و هم نسبتا فعال سیاسی هم بودم، گاهی کتاب های ممنوعه رو سال آخر دبیرستان شبانه فوتوکپی کم بود، اون موقع یا نبود و تحت کنترل ساواک بود، رو نویسی میکردم، پخش میکردیم با بعضی دوستانمون، جلسات مذهبی میرفتیم. و
ببخشید این که میگید گرایشات سیاسی، اگه ممکن است بفرمایید، برای اینکه نسل های مختلف در زمان های مختلف انگیزه ها و تفکرات سیاسی زمانشون فرق میکنه، اون زمان زمان شکوفایی یا توجه یا جلوه چه مکاتب سیاسی بود برای شما؟
ببینید در دهه 40 هجری شمسی، 60 میلادی، دهه که من در واقع در دبیرستان بودم، سال 52 هم وارد دانشگاه شدم، بروبروی تفکر چپ بود، یعنی تفکر ایدئولوژی گرایی انقلابی. مسلمون ها هم در واقع از این تفکرات تأثیر گرفته بودند و فرض کنید مثلا آدم مثل مهندس بازرگان در این دهه کتاب بعثت ایدئولوژی رو نوشت و البته معروفترین و تأثیرگذارترین روشنفکر مرحوم دکتر شریعتی است که کتابهاش طبیعتا بیش از همه متاثر کرد. و شما آثار شریعتی رو الان هم که بخونید میبینید اون کاری که شریعتی دلش میخواست بکنه کرد، یعنی از اسلام یک ایدئولوژی انقلابی درست کرد و از شیعه یک حزب تمام درست کرد و از اون متد استخراج و تسویه منابع فرهنگی این کارو کرد که
خب اینها عوامل، اینها شریعتی و بازرگان افرادی بله. بودن که بیشتر تاثیر سیاسی در افکار
البته تو اون دوره آرای مثل مرحوم جلال آل احمد هم مسئله غرب زدگی و بازگشت به خیش و اینی که یکی ما میشیم یکی دنیای غرب و این تصوری که همه انقلاب ها هم دارن، فکر انقلابی که ما اصلا یک راه نوعی پیش پای تاریخ بشریت میگذاریم، بشر رو از سر یک پیچ مادیگری و انحراف نجات میدیم با انقلاب اسلامی، در دهه 40 در واقع مطرح شد، جا افتاد. اون پیام امید به روشن فکر مسئول، تفسیر سوره روم که شریعتی نوشته همینو میخواد بگه و فکر غالب بود. در واقع من میتونم بگم دهه 40 دهه است که ایدئولوژی گرایی انقلابی به معنی اعمش، چه مسلمونی چه غیر مسلمونی، شد گفتمان غالب، دیسکورس غالب جامعه ما. ما در دهه 50، من کسیم که خب در دهه 50 مثلا سال 52 تازه 18 سالمه، ما در واقع دیگه کار فکری اضافه ای نکردیم، همون محصولات فکری روشنفکرای دهه 40 رو که دیگه شد گفتمان غالب فقط به اجرا در بود.
خب اجازه بدید یک تنفس کوتاه داشته باشیم. ما هنوز به شما به خارج از ایران سفر نکردیم. دنباله داستان محسن سازگارا رو خواهیم شنید در رو در رو با محسن سازگارا. با ما همراه باشید. ویژه برنامه رو در رو از گروه تفسیر خبر امشب با محسن سازگارا هستیم. آقای دکتر سازگارا، رسیدیم به اینجایی که تفکرات سیاسی شما نشأت گرفته از جریانات سیاسی روز بود. ادامه اون رو بشنویم و بعد اینکه از کی پای شما به خارج از کشور باز شد و راه اون چه بود؟
من توی دانشگاه صنعتی به قول معروف اون چیزی که بر وزن شعر حافظ میگن می نخوردن فقط چانه زدند، بیشتر از این که ماها دیگه تو دانشگاه درس بخونیم بلگیری کردیم، شلوخ کردیم، اعتصاب کردیم، ترمو به تعطیلی کشوندیم، به شیشه میشوندیم و منتظر بهانه بودیم که علیه شاه و حکومت تظاهرات بکنیم. به هر حال دو سال خورده ای که من تو دانشگاه صنعتی بودم بیشتر به فعالیت سیاسی گذشت. دیگه حالا میتونم بگم تو این مقطع یک فعال جنبش دانشجویی بود و بعدم شنیدم که ساواک میخواد دستگیرم بکنه. برادرم رو که افسر جوانی بود در ارتش احضار کرده بودن، رکن دوی ارتش، و اتفاقات دیگه هم افتاده بود. فهمیده بودم که دیگه شناخته شدم تو دانشگاه به عنوان فعال دانشجو. البته زندان نرفتم. خودم هم هنوز دلم در گروه فیزیک بود. مجموع اینا به هم کمک کرد که بیام خارج. یعنی برای چشمم هم که مشکل داشت میتونستم معافی به پزشکی بگیرم.
یعنی و شما حدود 19-20 سالتونه در این زمان؟
21 سال. 21 سال تقریبا. اومدم بیرون.
چطور اومدیم بیرون؟ از پذیرشیه یا پذیرش
بودن؟ پذیرش گرفتم. اون موقع بعد اعزام دانشجو میدادی و زبانم خوب بود و نمره آوردم و دلارم 7 تومن بود. شما میتونستید، ضمن که امریکا کار هم بود،
و اومدید با امریکا در دانشگاه ایلینوی
اینستیتوت آف تکنولوژی IIT. اونجا شروع کردم به فیزیک خوندن و ترم دوم هم نسبتا نمراتم خیلی خوب بود، به اصطلاح استریت ای شدم. ترم اول رفتم توی یک گروه تحقیق، تنها عضو یک گروه تحقیق فیزیک بودم که بقیه دانشجوی دوره پی‌اچ‌دی بودن. استاد من یادم آقای دکتر جول بومن بسیار دانشمند خوبی بود. میگفت ما که از اهداف این بودجه فدرالی که برای این تحقیق جزئیات اتصالات هسته‌ای داریم تربیت دانشجوی مستعد. حالا ایشون به بنده محبت داشت و بنده رو توی اون گروه برده بود. دو سال خورده ای مای $200 هم به هم میدادن. دو سال خورده ای عضو اون گروه تحقیق بودم و اون موقع این کامپیوترها یه خیلی بزرگ مین فریم که بود که همش الان از نصف PC هم نمیشه، ما برنامه های کامپیوتری اون کارتا پانچ میکردیم مینوشتیم و تحقیقات تئوریک میکردیم. البته جاهای دیگه امریکا همزمان تحقیقات عملی میکرد، ولی من در همون موقع همزمان بسیار هم فعال سیاسی بود.
خب همینجا رسیدیم به اینجایی که شما در یک دوره رهبری انجمنهای سیاسی در اسم ببخشید انجمن اسلامی های دانشجویان آمریکا و کانادا رو بر عهده داشتید. از کجا این ارتباط از ایران ادامه پیدا کرد رسید به
اروپا
و آمریکا؟
بله، من از ایران انجمن های اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا رو میشناختم، دنبالش میگشتم. در شیکاگو طبیعتاً یکی دو نفر از اعضاشون رو پیدا کردم، پیوستم به انجمن اسلامی دانشجویان. اولین سمینار انجمن رو رفتم و انجمن اسلامی دانشجویان در شهر شیکاگو خیلی قوی نبود اون موقع، شاید 3 نفر بودیم. ما شروع کردیم به اصطلاح کرکره انجمن رو زدیم.
ایرانی هم به هر حال در اون زمان نباید خیلی زیاد باشه در شیکاگو. البته در شیکاگو یکی از ایالت‌هایی است که بود از سال‌های قبل، از حتی سال 1900 و شاید دهه 40 و 50 افراد ایرانی بودن، اما اون موقع با این تفکرات مشابه شما در اون زمان
کمتر بود.
کمتر بود.
بیشتر گرایشات چپ و مارکسیستی فعال سیاسی بودن در شیکاگو، تا آن قوی هم بودن گرایشات مختلف در کنفدراسیون دانشجویان. ولی به هر حال انجمن اسلامی دانشجویان فعالیتش در شیکاگو خوب بود، یعنی به سه سال بعد به زمان انقلاب که میرسیدیم جلسات انجمن اسلامی دانشجویان بیش از 200 نفر 300 نفر در شرکت میکردن، 50 60 نفر عضو داشت و تظاهراتی که ما گاهی در امریکا میگذاشتیم انجمن های اسلامی دانشجویان در سراسر امریکا میتونستن چند هزار نفر رو بسیج بکنن. البته اون موقع نزدیک به 50 هزار دانشجوی ایرانی در سراسر امریکا بود.
خیلی برخوردی هم میشد اون موقع با این انجمن های اسلامی از طرف دولت آمریکا یا آزادانه تظاهرات میکردن؟
نه، اجازه میگرفتیم البته. بله. یعنی طبیعتاً شما بعد از پلیس قبلش اجازه بگیرین برای هر تظاهرات و فعالیتی. بله. ولی نه، من حداقل تجربه نداشتم که درگیری باشه. من البته همزمان در انجمن اسلامی دانشجویان تا رده هیئت دبیران کل منطقه شمال فعال بودم و ولی همزمان عضو نهضت آزادی ایران خارج از کشور هم شدم، یعنی یک حزب سیاسی مخفی که نشریه پیام مجاهد رو چاپ میکرد در خارج از ایران. و البته در مقطع انقلاب مرحوم انس بازرگان یه بار گفتش که اون نهضت آزادی خارج کشور دخلی به نهضت آزادی داخل ایران نداره، ولی خب بعد آشنا شدیم زمان انقلاب و طبیعتاً.
خب از کجا جریانات فکری انقلاب اسلامی که امروز مردم میشناسن وارد عمل شد و شما باهاش آشنا شدید؟ شما تا قبل از اینکه آیت الله خمینی به ایران بیاد در فرانسه رفتید به فرانسه، از کجا با این تفکر و این جریان آیت الله خمینی شما آشنا شدید؟ آیا در همین سال هاست؟ برای اینکه برگشت شما هم همراه با آیت الله خمینی بود به ایران.
آقای خمینی البته خب ایشون مرجع تقلیدی بود که حداقل بچه مسلمانای سیاسی همه ایشونو میشناختن، در واقع مرجع تقلید مسلمانایی بود که میخواستن سیاسی باشن، به خصوص اینکه در خارج از ایران هم این لغت امام خمینی در واقع ابتکار خارجی کشور بود و شاید ملهم از آرای شریعتی که امت و امامت رو کتابی داره تحت این عنوان، این اسم رو بیشتر در انجمن های اسلامی مرسوم بود که امام خمینی میگفتن. طبیعتا من در خارج امکانی برام پیدا شد که نوشتجات ایشون هم بخونم، عمدتا همون کتاب ولایت فقیه ایشون سال 55 اولین بار خوندم، چون داخل گیر آوردنش سخت بود طبیعتا. اعترافم میکنم اون موقع که خوندم از این کتاب خوشم اومد، برای این که آقای خمینی تو این کتاب خیلی تندی داره نسبت به آمریکا، نسبت به شاه، نسبت به اسرائیل، و چشمم اینا رو دید بیشتر. حالا 22 سالم هم بود. ولی 10 سال بعد از اون، 8 سال بعد از اون، وقتی 30 سالم بود دیگه، حالا چند سالم از پیروزی انقلاب گذشته بود، سال 63، دوباره که این کتابو خوندم دیگه اونجور انقلاب برام اصالت نداشت. تندروی های انقلابی جذابیت شد دیگه، از دست داده انقلاب کرده بودیم دیگه. حالا یادم وقتی سال 63 که 30 سالم بود دیگه، تصمیم گرفتم تمام آثار بانیان انقلاب رو بازخوانی کنم برای خودم. دوباره که خوندم کتاب آقای خمینی رو، این دفعه چشمم کاملا دیگه حالا اون مبانی نظری کتاب ایشون رو دید و کاملا اوغلای حالا دیگه آنالیز میکردم، نه احساسی یه جوان انقلابی. و راستش هم خب خیلی انتقاد داشتم، یعنی از مهمترین چیزایی بود که بلافاصله شروع کردم آثار بقیه بانیان انقلاب رو هم بازخوانی بکنم و ببینم که این مبانی فکری چی بوده. دوباره
خب 10 سال در واقع پریدیم، اومدیم به 63، حالا دوباره به این بله. تاریخ برمیگردیم. اما تو این 10 سال که گذشت، شما آیا درستون رو تموم کردید در دانشگاه در ایلینوی؟
نه، من همزمان فیزیک و جامعه شناسی با هم میخوندم. مجموع واحدامو بگیرین 100 مثلا 60 خورده واحد پاس کرده بودم. یک تابستون و یک ترم کار داشتم که تموم بکنم هر دوشو.
اما ترجیح دادید که بپیوندید
بله
جریان
تابستون 57 به جای اینکه واحد بگیرم اومدم ایران و کلی کار و فعالیت انقلابی داشتیم که باید از خارج میمدم وصل میکردم به داخل خیلی کارا رو، و بعدم بلافاصله که برگشتم دیگه موج انقلاب در ایران شروع شده بود. و یادم هست که وقتی آقای دکتر یزدی به من از پاریس زنگ زد که آقای خمینی را آوردیم پاریس و به وجود احتیاجه، 4 بعد از ظهر بود به وقت شیکاگو، من 2 بعد از نصف شب به وقت شیکاگو توی هواپیما بودم، اولین پروازی که تونستم بگیرم، و فردا صبح 9 صبح 10 صبح فرودگاه پاریس بودم. 8 دلار هم جیبم بود و 2 هم‌اتاق داشتم دوستان ایرانی، در واقع رخت خوابم هم جمع نکردم دیگه، کتاب و زندگیم هم سپردم به اونا، و با یه ساک کوچولو اومدم پیوستم به اردوی آقای خمینی در پاریس.
یک دور قبل از اینکه آقای خمینی برگردن به ایران، شما رفتید ایران، برگشتید، به واسطه آقای یزدی مطلع شدید که ایشون در پاریس هستن. در پاریس چه تجربه کردید؟ تاریخ و قانون و قاعده و اینها زیاد نوشته شده، ولی تجربه محسن سازگارا که باید 22-23 سالش باشه و جذب یک چهره سیاسی مذهبی شده به اسم امام خمینی، اونجا چه تجربه‌ای کردید شما؟
یکی از بهترین تجربیات اون دوره زندگی من کار کردن با مطبوعات بود، برای اینکه مسئولیتم، یکی از مسئولیتام توی اون خونه کار ترجمه مصاحبه های آقای خمینی بود. ایشون مجموعاً 430 و شاید 2-3 تا مصاحبه مطبوعاتی کردش با روزنامه ها و ژورنال های مختلف، و من یکی از اون 3-4 نفری بودم که سوالات از خبرنگارا می گرفتیم، ترجمه می کردیم، به فارسی به ایشون می دادیم، ایشون می نوشت جوابش رو، دوباره اونو به انگلیسی می کردیم می دادیم به خبرنگارا، و معمولا هم یه دونه سوال وقت می ذاشتیم چون کار زیاد بود نمی شد بشینن چیز کنن، می مدن شفاهی از آقای خمینی می کردن که معمولا دکتر یزدی مترجمه زنده و مستقیم می شود. این کار کردن با اواخر به خصوص تو منزل آقای خمینی، شاید هر روزی شما دست می زدین 300 تا 400 تا خبرنگار اون دوره بر تو اون دهکده کوچیک نفل شد و می پلکید و کار می کرد. خیلی تجربه خوبی بود، برای اینکه من می دیدم این هیجان روزنامه نگارا و این رقابتشون سر خبر رو زودتر دادن، یه اون موقع این دستگاه های فعلی هم نبود، این خب خیلی برای من تجربه جالب بود. البته تو اون خونه چندین و چند تا کار دیگه هم ما می کردیم، مثلا نواره آقای خمینی رو یادم هست، مسعود مانیان همه رو ضبط می کرد از صحبت آقای خمینی، بعد تا میمد کپی میکرد میفرستم برای ایران. اتفاقا اولش همه شد صدای من باشه که میگفتم سخنرانی قاعده ازم امام خمینی، تاریخ و زمان رو میگفتم، ولی همزمان در همون دوره این فکر تشکیل یک ارتش مردمی رو داشتیم
در پاریس،
در پاریس، که اگر کار انقلاب طول کشید، دراز مدت شد، تصور ما این بود که یک چیزی مثل نبرد الجزایر پیش روی ماست، در حالی که انقلاب ایران با مدل انقلاب‌های صلح‌آمیز و مخملی در واقع پیروز شد. منتها خب ما شاید میل خودمون بود، دنیا رو اونجوری می‌دیدیم و فکر می‌کردیم که باید یک مردم رو آموزش بدیم، فعالینی که علاقه‌مندن از آمریکا، اروپا و ایران بیان، آموزش‌های کوتاه‌مدت سازمانی و سازماندهی بدیم، بعدم برن مثلا در خاورمیانه دوره ببینن، برگردن دسته‌های چریکی درست کنن برای جنگ. ولی انقدر آقای مستقیم مسائل سریع پیش رفت که چند دسته‌ای که ما فرستادیم در خاورمیانه دوره ببینن، همشون بعد از پیروزی انقلاب
در کجای خاورمیانه اونها دوره؟
عمدتاً در لبنان.
در لبنان. خب بینندگان و شنوندگان عزیز، با ما همراه باشید، به ادامه این گفتگو برخواهیم گشت. دکتر محسن سازگارا در هواپیمای حامل آیت الله خمینی به ایران خواهد رسید، با ما بمانید. ویژه برنامه رو در رو، کاری از گروه تفسیر خبر، برنامه‌ای که ماهی یک بار پخش خواهد شد در گفتگو با چهره‌های مطرح روز، آنچه از آنها میشناسیم یا نمیشناسیم از زبان خود اونها برای شما بینندگان و شنوندگان ارجمند صدای آمریکا. در گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا هستیم. خب آقای دکتر سازگارا، رسیدیم به پاریس، تحولات پاریس. البته مطمئناً غیر از اعلامیه‌ها و شبنامه‌ها و نوارها مطالب بسیار دیگری هم هست، اما تجربه شما یک تجربه توأم با هیجان ورود انقلاب یا بروز انقلاب در ایران بود و طرح تشکیل یک واحد نظامی که بهش اشاره کردید. اگر از این مقوله کمی بگذریم، البته گفتنی بسیار هست، شما همراه با هواپیمای حامل آیت الله خمینی به ایران برمیگردید. از اینجا داستان رو از شما بشنویم.
اون هواپیما یک مشکل جدی پیدا کردیم در 24 ساعت آخر، برای اینکه 400 خورده خبرنگار رو ما بلیت صادر کرده بودیم برای اون هواپیما 747 که اجاره کرده بودن، مرحوم حاج مهدی عراقی مسئول بود، بلیت رو برای خبرنگارا ماها میدادیم که همراه اون هواپیما برگردن. در آخرین لحظه ایر فرانس گفت، چون بختیار گفته در تهران ممکنه اجازه ندن هواپیما بشینه، بنزین اضافه باید بزنه، بنابراین خلاصه خبرنگارا باید کاهش پیدا بکنن به 150 نفر. لذا ما ظرف 24 ساعت بعد 400 تا آدم رو تبدیل میکنیم به 150 تا. همه هم دعوا دارن که حتما سوار هواپیما باشه. این نیست که تا آخرین لحظه ای که من سوار هواپیما شدم مشغول کشمکش بودیم با خبرنگارا که کی جا بمونه و کی سوار شد، تا حدی که دو تا دیگه از دوستای ما که اونها هم از مسئولین همین خبرنگارا مصاحبه ها بودن جا موندن اصلا در وسط حلقه خبرنگارا. من اون شب تا صبح توی هواپیما، چون واقعا نمیدونستم که در آخرین لحظه کی سوار شده کی نشده، داشتم لیست مجدد تهیه میکردم از خبرنگارا و که در تهران تحویل کمیته استقبال از امام خمینی بدم که این خبرنگارا رو همراه ایشون اومدن. به همین دلیل ناچار شدم که دونه به دونه میرفتم سر صندلی خبرنگارا، یکی در میون نشسته بودن، خالی بود هواپیما نسبتا. یادم هست یکیشون دست من گرفت، خبرنگار یونایتد پرس بود، پیرمردی بود، گفت وقت داری یه دقیقه بغل دست من بشین. نشستم، گفت بس من بگو چی شد این انقلاب شد. گفتم چی بگم؟ گفت هر چی دوست داری بگو، ولی این اتفاق چجوری افتاد که این همه مردم اومدن تو خیابون؟ به نظرم این سوالی که اون خبرنگار یونایتد پرس داشت هنوز هم جای موشکافی تاریخی داره. حادثه هیجان انگیز، بزرگ و منحصر به فردی بود که یک ملتی تصمیم گرفته بود که پشت سر یک نفر بیسته به نام آقای خمینی و یک صدا تصورشون ملت این بود که انقلاب راه حل تمام دردهاشه. به هر حال در تهران هواپیما که نشست، کف فرودگاه تمام گارد
نیروی هوایی بود. پاسخ کوتاه شما، اگر که بشونین پاسختون رو کوتاه بکنید، پاسخ کوتاه شما به این خبرنگار یونایتد پرس چی بود؟
بیشتر من اگر حالا حافظم اشتباه نکنه، بیشتر من برای ایشون توضیح دادم که چجوری در واقع از مساجد مردم، آقای خمینی موفق شد یه بخش بزرگی از روحانیت رو بیاره پشت سر خودش، و چجوری اتحاد دانشگاهیا و روحانیا و بازاری ها و استفاده از ستاد مساجد دست به دست داد و تونست که اون بسیج رو بکنه. چه کمون که تجربه خیلی از دوستای خودم رو من داشتم که در مساجد بچه های تیپ دانشجو فعال بودن و حسه های انقلابی در واقع از دو سه سال قبل درست کرده بودن، یکم چه توضیحاتی دادم به ایشون.
خب هواپیما نشست، ما میخواییم به خاطر فرصت برنامه برسیم به این که محسن سازگارا میاد در جریان تشکیل سپاه پاسداران قرار میگیره و بعد سمت‌های متمادی در وزارتخونه‌های مختلف، در کابینه‌های نخست وزیری، در وزارت صنایع سنگین، برنامه و بودجه، اینا رو بشنویم که محسن سازگارا چه دید در این مدت، چه میخواست ببینه در این مدت. آیا اون آرمان ها از اونجا شروع کرد به کم رنگ تر شدن، یا این آرمان ها همچنان به قوه خودش باقی بود وقتی که محسن سازگارا از سپاه به نخست وزیری، به دفاتر مختلف، ارگان های مختلف در جامعه ایران بعد از انقلاب حرکت میکرد؟
من میتونم بگم مثل خیلی از آدمای نسل خودمون با یک دریا شور و امید و تصور این که ما دیگه این مملکت رو گلستونش میکنیم یه مقداری هم ساده انگاری از اداره مملکت که معمولا در نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری اپوزیسیون یا خود ذهنی میشه برای اینکه فرصت تجربه و تمرین نداره. من هم یکی همچون حالت داشتم، همه ما تصورمون این بود، فکر میکنم حتی خود آقای خمینی هم فکر میکردیم مثلا همه چی مملکت سر جاشه، این شاه فقط پولا رو میدزده، ما اگه نفت رو درست بدیم دست مردم دیگه همه خوشبخت میشن و کشور درست میشه، بعدم عدالت برقرار میکنیم و هاکزا. طبیعتا اولین مسئلهی که پیش روی ماها بود امنیت کشور بود، فردای انقلاب چون اسلحه دست مردم بود و اون فکری هم که داشتیم برای تشکیل سپاه، برای تشکیل یک نیروی مسلح، روز 23 بهمن تبدیل شد به تشکیل یک ارتش مردمی برای دفاع از کشور و برای دفاع برگردن نظم به کشور.
این همون ایده است که در پاریس نطفش گذاشته.
دقیقاً. یعنی مطالعاتی که من دوره که امریکام بودم یه مقداری راجع به ارتش‌های مردمی مطالعه کرده بودم، ارتش سوئیس، گارد ملی امریکا، سازمان‌های چریکی دنیا، بزرگانش مثل ویتکونگا، از این مطالعات یک مقداری هم داشتم. اسم سپاه پاسداران البته مال آقای مهندس توسلیه.
نه البته باید گفت که با اون دوله هم مستطعت و من قوه با اون آرم
بله.
بزرگ خیلی شهره خیلی خشنی ازش ارائه.
دقیقا آخه ببینید اون موقع خشن بودن مد روز بود. بله. همه بعد یک کاپشن نظامی تنشون میکردن و انقلابیگری و خشونت انقلابی تقدیس میشد، مقدس بود. و این به نظر من بعدها من البته راجع به این فکر کردم، این سر همین نیست که انقلاب ها به خشونت کشیده میشه، انقلاب های خشونت بار که توشون تئوریشون خشونت گرایی هست، چرا که یک عده آدم تصور کنید قدرت رو جابجا میکنن، همه براشون خشونت مقدسه، بعد از فردا صبح هم همه به هوس میفتن که قدرت رو بگیرن چون دیدن به چشم که جابجا شد. این نیست که بینشون دعوا میشه اون وقت همه هم اصلاحی دستشونه در نتیجه به خون کشیده میشه.
خب در تجربه شما آیا این اتفاقات افتاد؟
بله در سال 60 من دیگه البته حالا یکم باید توضیح بدم اینجا. ابتدایی که سپاه تشکیل شد 22 بهمن 57 از روز 23 با مرحوم آقای لاهوتی ما رفتیم به باغ شاه تا اسلحه تهران جمع‌آوری کنیم و سنگ بنای سپاه هم صرف همون یک هفته اول گذاشته شد، از جمله اسمش. یک اساسنامه اولیه نوشته شد، یک شورای موقت فرماندهی و بعدن هم اصلاحاتی شد و به هر حال در اردیبهشت 58 من دیگه اومدم بیرون از سپاه.
بله.
3 ماه بعد رفتم به رادیو تلویزیون. این کارو دوست داشتم، هنوزم دوست دارم، به دلیل همون تجربه‌ای که در پاریس داشتم. کار رسانه گروهی کار جذابیه و شدم بعد از مدتی هم مدیر رادیو. اما با تشکیل دولت آقای رجایی، به دلیل رفاقتی که من با آقای رجایی در نهضت آزادی ایران پیدا کرده بودم، با ایشون آشنا شده بودم در جلسات شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، ایشون منو دعوت کرد برم به ایشون کمک بکنم. رفتم و شدم معاون سیاسی اجتماعی یه وزیر مشاور در امور اجرایی. سمتم و کارم هم معاون سیاسی های رجایی بودم. شاید هفته دو روز با ایشون نهار میخوردیم، گپ میزدیم، حرف میزدیم و گزارش میکردیم و امور سیاست داخلی دولت ایشون پیش ببریم. در اینجا یک طرحی ما درست کردیم، اومدیم گفتیم که برای اینکه فضای کشور به سمت آرامشی بره، جنگ هم دیگه شروع شده بود، ما بیایم یک بیانیه‌ای بنویسیم، همه دستگاه‌های مملکت هم جمع کنیم، چون اون موقع اینجور هم نبود خیلی کسی حرف اون یکی رو گوش کنه، شما اگه می‌خواستی یک تصمیم رو اجرا کنی بعد رضایت همه رو می‌گرفتی. سعی کردیم که یک جمعی رو از رئیس قوه قضاییه آقای بهشتی، دادستان کل انقلاب آقای قدوسی، دادستان کل کشور آقای اردبیلی، نخست وزیر آقای رجایی، وزیر کشور آقای مهدوی کنی، آقای رضایی فرمانده اطلاعات سپاه بود، محسن رضایی در اون موقع وزیر مشاور آقای نبوی، معاون امنیتی آقای رجایی، آقای تهرانی، بنده و یکی دو نفر دیگه، جلسات هفتگی رو تشکیل دادیم که در اینجا همه رو با این تز موافق بکنیم که گروه های مسلح باید خلع سلاح بشن، دیگه مخالف مسلح ما نداریم، اما فعالیت گروه های غیر مسلح، اعم از مسلمان، غیر مسلمان، ملی، چپ، راست، کمونیست، غیر کمونیست، به رسمیت شناخته بشه. این روح اون اعلامیه‌ای شد که معروف شد به اعلامیه 10 ماده دادستانی. تصمیم گرفتیم که امضای دادستانی انقلاب زیرش باشه و در 6 ماهی هم طول کشید که این توافق حاصل شد. البته بعد از اینکه اطلاعی منتشر شد، در زمانی که داشت به وجود می اومد اطلاعی، آقای لاجوردی که دادستان انقلاب مرکز بود خیلی با این مش مخالف بود. چند بارم سعی کردیم با ایشون جلسه بگذاریم، اومد در جلسه ولی با ماها در واقع بیشتر دعوا میکرد ایشون و میگفت لیبرال هستین، سازشکارین و مملکت رو میدید دست گروه های مسلح، به خصوص مجاهدین خلق که اصلا قوی تر بودن، و ایشون به هر حال حاضرم نشد تو اون جلسات بیاد. اما یه اعلامیه وقتی منتشر شد، پاره از گروه های مسلح مثل فدایان خلق اونها رضایت دادن، اومدن گفتن ما اصلا رو میذاریم زمین. حالا راست و دروغش به هر حال در عمل احکاری کردن نمیدونم، اما در نظر گفتن. دولت هم بلافاصله اول ماه می بود اجازه داد تظاهرات بذارن، تلویزیون هم پخش کرد. اما بعضی سازمان های مسلح از جمله مجاهدین خلق زیر بار این کار نرفتن. استدلالشون این بود که میگفتن اسلحه رو از دست مجاهدین مشروط هم که گرفتن، ستارخان رو کشتن و ماها رو باش درگیر شدن، ماها رو اگر مجاهدین رو خلاص اصلاح کنن اینا به این قولا پایبند نخواهند بود و بعدها هم ما رو سر به نیست خواهند کرد.
خب اجازه بدید من یه نکته رو اینجا بپرسم، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، چون این تمام این خاطرات خیلی شنیدنیه.
بله بله.
ولی گنجوندنش در وقت برنامه مشکل خواهد بود. برگردیم به خود شما با دو تا مطلب. مطلب این که در همین دوره که داره ارکان در واقع انقلاب شکل میگیره، اتفاقات دیگه هم میفته که طبیعتاً شما شاهدش بودین. غیر از گروه های مسلح، حکم های پاکسازی انجام میشه، انقلاب فرهنگی میشه، بسیاری از این تحولات دیگهی که خیلی هم مسئله سیاسی و انقلابی درش نبود اما مردم دیدن، بسیاری از اعدام ها اتفاق میفته، حالا هم سیاسی، هم از افراد حکومت گذشته و هم یه عده هم بیگناه. محسن سازگارا الان شده 24 سالش و این همه سمت های بزرگ، یعنی 10 ماده ای دادستانی درش دخیل هست. آیا اون زمان در جریان این اتفاقات دیگه هم شما قرار می گرفتید یا شاهد اینها بودید؟ اگر بودید عکس العملتون چی بود؟
طبیعتاً در حدی که به هر حال اخبار هستش و آدم میشنید. البته اینم بگم سرمون به خصوص در دولت های رجایی، چون دولت ایشون رأی اعتماد که گرفت جنگ شروع شد، 31 شهریور 59 درگیری هم خیلی داشتیم. یعنی واقعا من نمیدونستم صبح اون چجوری شب میشه، برای اینکه مشکل جنگ زده ها بود، هر روز کارخونجات اعتصاب بود، تحریک بود، راهپیمایی بود، درگیری بود، مشکل رئیس جمهور وقت با نخست وزیر بود و کشمکش هم خیلی زیاد بود. بنابراین خیلی شاید فرصت نداشتم که به امور دیگه بپردازم. اما صریحا از من میپرسین اون موج اول خشونتگرایی انقلاب که دامن طرفداران سلطنت رو طبیعتاً گرفت و بخشی از فرمانده های ارشد ارتش رو، من هم طبیعتاً مثل بقیه ملت میشنیدم. نه الان که به حافظم رجوع میکنم، خداییشو باید بگم خیلی اون موقع ها بدم نمیومد، الان بدم میاد خیلی، الان احساس میکنم کار غلطی بوده، ولی اون موقع فکر میکردم لازمه انقلابه تو که انقلاب باید صلابت داشته باشه، مثلا خشونت ببرزه، در حالی که به نظر من این ضرورتی هم نداشت. انقلاب ما خیلی آروم و با مدل گل به جای اسلحه دادن پیروز شده بود. منتها ظاهرا سران انقلاب، دست اندر کاران انقلاب، کسایی که از زندان ها در اومدن، کسایی که مثل ما از خارج برگشتن، مثل که نظر داشتیم که حتما خشونت هم باید بشه. بنابراین نه، اون موقع من هم مثل خیلی کسای دیگه احساس تأثری نمی کردم، بعدم هم نمی اومد شد. اما به دلیل امنیت کشور در دولت های رجایی، اون اعلامیه 10 ماده دادستانی که در اومد، من خیلی علاقه‌مند بودم که آروم بشه فضا. ولی اون اعلامیه که منتشر شد در واقع طرفین از بالا سر ما مجاهدین خلق و بعضی دیگه از سازمان‌های مسلح که اسلحه رو زمین نگذاشتن و آقای لاجوردی با هم درگیر شدن. آقای لاجوردی یک شب 60 تا یا 70 تا روزنامه رو تعطیل کرد و جنگ شروع شد. من یادم بلافاصله فردا صبحش رفتم دیدن آقای بهشتی تو اتاق ایشون، مدیر کل ما هم بود. به ایشون گفتیم آقا قرار نبودین. ایشون در واقع گفت حالا آقای لاجوردی دیگه کارش نمیشه کرد. 10 روز بعد خود ایشون هم کشته شد در انفجار بمب در حزب جمهوری. من میتونم بگم اینجا اگه بتونم لغت به کار ببرم، در واقع دماغ من سوخت. ماها فهمیدیم که یه خود خوشخیالی میکردیم، فکر میکردیم که میتونیم با یه اطلاعیه و اینا قانون رو حاکم کنیم، خشونت رو کاهش بدیم.
این اولین در واقع حالا من اسم سرخوردگی بذارم یا مواجهه با یک واقعیتی بود که شما انتظارشو نداشتید.
آره درسته. شاید بتونم بگم تلخی بود که منجر به این شد که بعد از کشته شدن خود آقای رجایی، چون ایشون هم تو انفجار بمب کشته شد، خیلی هم تلخ بود ایشون و آقای باهنر، دیگه ترجیح دادم از کارهای سیاسی، مسئولیت سیاسی بیام بیرون، رفتم توی صنعت.
15 دقیقه به ادامه این برنامه باقی مونده، با ما همراه باشید. برمیگردیم و از آقای محسن سازگارا خواهیم شنید که چه چیزی نقطه عطفی بود برای اینکه او تبدیل به یک اپوزیسیون بشه و بعد حرکت بکنه و امروز در آمریکا باشه. پیشتر شنیدیم که پس از 30 سال کارهای آیت الله خمینی رو مرور کرد و دید دیگری پیدا کرد. اولین تجربه تلخ او در انقلاب رو شنیدیم که منجر به دور شدن او از جریانات سیاسی شد، یا فاصله گرفتن نه دور شدن. با ما همراه بمانید، ادامه این گفتگوی شفاف و بی پرده با دکتر محسن سازگارا در برنامه ویژه رو در رو. ویژه برنامه رو در رو، کاری از گروه تفسیر خبر. در این حدود 15 دقیقه به نیمه شب تهران با ما همراه هستید در گفتگوی شفاف و بی‌پرده با دکتر محسن سازگارا. آقای دکتر سازگارا، اوج هیجان یک جوان در سیر تحقیق و دررسی و کسب تجربه و دانش در دنیا رسیدیم به اینجا که شما با اون آرمان یک تجربه تلخ پیدا کردید. در این حال پیشتر اشاره کردید به آقای خمینی از قائد اعظم، اونطور که در نوارها از ایشون شما یاد کردید، که پس از 30 سال طرح‌های خمینی رو مرور کردید و چیزهای دیگه ای پیدا کردید. چه چیزی محسن سازگارا رو تغییر داد از این به بعد؟
من در واقع 27 سالم بود دیگه، اومدم به سازمان گسترش، اومدم به وزارت صنایع سنگین که تازه داشت تشکیل میشد، به کمک آقای نبوی وزارت صنایع سنگین رو تشکیل بدیم. بعد هم در آبان 61 شدم رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که بیش از 140 کارخونه بزرگ کشور رو مالک بود. برای جوان البته خیلی زیاده، ولی انقلاب به هر حال مدیران جوان رو معمولا تجربه میکنه. در اونجا بود که خب جنگ هم بود، گردوندن این کارخونه ها خیلی منو تعقیب داد. میدونید آدم با کار اجرایی، بلوغ آدم سیاسی وقتی است که مسئولیت اجرایی میگیره. در فعالیت های اجرایی دیدم خیلی از اون ساده انگاری های ذهنی که ما داشتیم درست نیست. خیلی از اون چیزایی که راجع به صنعت فکر میکردیم، خودکفایی ها و اینا، داستان چیز دیگه است. به هر حال نسبتاً هم مدیران جوانی که در اون دوران جنگ و مشکلاتی که بود صنعت رو گردوندن، در سالهای 62-63 خودمون به نظرم کارنامه بدی از خودشون به یادگار نگذاشتن. مجموعاً تولید کارخانجات بیشتر از اکثرش به حد رکورد رسید، 3 شیفت تولید کردن و خوب شد با اون همه مشکلاتی که بود. اما من اولین بار در سال 64 بود که با یک واکنشی که شورای نگهبان نشون داد نسبت به چیزی که ما در لایحه بودجه گذاشته بودیم، احساس کردم که شورای نگهبان دوگانه بازی میکنه. یک حرفی در بیرون میزنه اما یه چیز دیگه در قلبشه و جلوی بندی رو گرفته در خون. استعفای بسیار تندی نوشتم خطاب به وزیر صنایع سنگین و 8 وزیر عضو مجمع عمومی سازمان گسترش و گفتم هم که من آخرت خودم به دنیای دیگران نمیفروشم و میرم کنار از این کار. شاید یک سالی هم طول کشید تا استعفام قبول شد و اومدم کنار کشیدم. به خودم قول دادم که برگردم و آثار بانیان انقلاب رو دوباره بخونم. همونجوری که قبلا گفتم دیگه حالا 30 سالم بود، دوباره برگشتم با کتاب ولایت‌فقیه آقای خمینی شروع کردم و بقیه بزرگان که یه بار خونده بودم، خیلی‌هاشونم دیگه هرچی جا انداخته بودم دوباره خوندم ببینم اصلا با چرا با شما مخالف بودیم، دنبال چی میگشتیم، چی میخواستیم درست کنیم، تو ذهن بانیان انقلاب چی بوده. این بازخوانی آثار بانیان انقلاب منو مصمم کرد که دو تا کارو بکنم. یکی برم تاریخ بخونم، که رفتم تاریخ خوندم، فولسانس خوندم و دکترا خوندم دیگه.
من واقعا کنارگیری شما از کارهای دولتی هم با همین طرح بود که شما میخواد به دنبال تاریخ برید
و بیش از این که حالا مطالعه بهانم باشه، اصلا دلم میخواست به خودم فرصتی بدم که برگردم بازخوانی کنم ببینم چرا اون آرمانهایی که داشتیم اتفاق نیفتاد.
تجربه آیا کافی نبود در این، حالا این رسیدیم به حدود بیش از 64 65
دیگه، بله،
یعنی در طول این کمتر از دهه اول انقلاب تجربه آیا کافی نبود که این ندا رو
تجربه خیلی درس آموزه، خیلی، یعنی اون تصوراتی که آدم داره در عمل رنگ می‌بازه. به قول یه دوستی داشتیم همون موقع‌ها میگفتش که من حالا که دستم تو کار اجراییه از اون چیزایی که تو پیام مجاهد می‌نوشتیم علیه شاه بعضیش دیگه خجالت می‌کشم، برای اینکه اپوزیسیون بودیم هر کاری حکومت میکرد ما برمیگشتیم یه لگدی بهش میزدیم، اما بعد که دست خودمون توی کار بود خب میدیدیم خیلی از اینا لازمه مملکت داری بوده، خیلی از کار تصمیمات اجرایی، مثلا اون یک قلم میگفتیم صنایع مونتاژ فرض کنیم، بعد که رفتیم توی صنعت دیدیم که خب اصلا صنعت خودروسازی ذاتش مونتاژه و هاکذا. خیلی تجربیاته من همین دورم هست که فهمیدم که اقتصاد سوسیالیستی، اقتصادی که دولت کنترل بکنه به درد نمیخوره، اقتصاد آزاد احتیاجه، اقتصاد رقابتی احتیاجه. همیشه میگم من مثل همه انقلابیون چپ بودم، رفتم تو صنعت، راست از اون طرف اومدم بیرون به لحاظ آراء اقتصادی و دوستانی اقتصاددانی رو پیدا کردم همون موقع، سعی کردم شاگردیشون رو بکنم، یاد بگیرم و بفهمم. یکی دیگه چیزایی که فهمیدم این است که ما اون فوش دادنمون به دنیا که فکر میکردیم دنیا رو عوض میکنیم، تغییر میدیم، تبدیل میدیم، فکرهای بیهودهی بوده و لازمه کشورداری اینست که با دنیا رفاقت کنیم، دوستی کنیم و صنعت به خصوص این درس آموزی رو داشت که ذاتش یک ذات جهانیه. یک خاطره خیلی کوچیکی رو بگم سریع،
بفرمایید کوتاه بفرمایید،
من و آقای لاجوردی تو این سالیان دو بار ما رو کرد زندان به بهانه انفجار نخست وزیری و هر دو بار زندان اوین برای من، بار اول به خصوص هنوز رئیس سازمان گسترش بودم، گوشم چیزایی رو شنید تو زندان که بیرون واقعا فکر میکردم دیگه اغراق به این چیزی نیست، شکنجه کردن ها رو. آزاد که شدم بلافاصله رفتم پیش آقای خمینی، روز بعدش با آقای نبوی با هم رفتیم و آقای احمد آقا و آقای خمینی هم بودن. تو اون جلسه من بهشون گفتم آقا این کارهایی که لاجوردی از زندان اوین میکنه، یا شما موافقین بگین ما بدونیم من اشتباه کردم از پاریس دنبال شما اومدم، یا مخالفین چرا جلوشو نمیگیرین. آخو من البته سرش پایین بود، هیچ پاسخی هم نداد، ولی ما اومدیم بیرون، احمد آقا گفت شما بنویسین اینا رو، که من نوشتم، هم کتبی همینم هم نوشتم به ایشونم دادم، دارم نسخشم. و البته یک هفته بعدش لاجوردی عوض شد و من تصور میکردم که حداقل این نقش رو در حدی من داشتم، ولی دیگران هم البته
جریان بفتن. زندان اوین همچنان ادامه داشت.
65 که دوباره رفتم زندان دیدم که ادامه داره، اون دفعه 75 روز زندان بودم و دیگه تصمیم گرفتم قطعا از حکومت بیام کنم.
خب آقای سازگارا، فرصت کم، مطلب بسیار شنیدنی، بیشتر از اینها صحبت زمان میخواد. یک سوال کوچیک، شاید هم کلیشه باشه، اگر محسن سازگارا برگرده به پیش از انقلاب، آیا همین مسیر رو تکرار میکنه؟ سوال رو به یه شکل دیگه میتونید جواب بدید. اگر فرزند شما، پسر یا دختر شما الان در اون بحبوحه شاگرد اول باشه، دنبال تحصیلش بخواد بره، گرایشات مذهبی داره، گرایشات سیاسی داره، چه توصیه‌ای بهش میکنید؟ تکرار میکنید تجربه رو یا به او چه توصیه‌ای میکنید؟
من مطمئنن نای مستقیم اگه برگردم دوباره به همون سن، فکر میکنم این عشق سیاست اقتون قوی هست که برم سراغ سیاست. و اگه باز هم یک شاهی یا یک حاکمی با همون مختصات دیکتاتوری حاکم باشه، یقینا علیهش.
مختصات دیکتاتوری شامل آقای خامنه‌ای هم میشه؟
دقیقا. و از نظر من همه اون چیزایی که من عیب میدیدم در شاه و دیکتاتوری میدیدم، حتی در پاره موارد بیشترش متاسفانه در آقای خامنه‌ای هم هست، در آقای خمینی هم ظاهر شده بود. بنابراین صراحت هم میتونم بگم اگه برگردم دوباره علیه اون شاه مبارزه میکنم. ولی اینم حتما میتونم بگم قطعا دیگه انقلاب خشونت آمیز نمی کنم. حتما سراغ مدل های مسالمت آمیز میرم، برای اینکه از دل خشونت گرایی های انقلابی شانس این که استبداد و دیکتاتوری و رژیم توتالیتر در بیاد خیلی بیشتر از اینست که دموکراسی در بیاد.
دکتر محسن سازگارا از محله در تهران به دانشگاه شیکاگو در آمریکا، بازگشت به پاریس، افت و خیزهای انقلاب، سمت‌ها در انقلاب و امروز باز هم در آمریکاست. برای آینده چه برنامه‌ای داره دکتر محسن سازگارا با این تجربه؟
اولا یه مقداری من موندنم در آمریکا به زور این 6 سال حبسیست که در غیبت منو محکوم کردن و خیلی دوستانم از ایران گفتن که یک خورده بمون چون میکشنت اگر این دفعه برگردی، اعتصاب و قضا هم دیگه فایده نداره. چون اعلام کردم برمیگردم دوباره میرم اعتصاب و قضا میکنم اگه برم زندان. یه خورده بنابراین موندنم به زور، بنابراین برنامه نمیشه ریخت برای حالت موقت.
خب تفکراتی که از پیش در ذهن شما جوشیده و در تجربه حالا به جای دیگه رسیده،
میتونم اینو بگم، چیزی که خیلی دوستان من از ایرانم بهم گفتن، اعتقاد خودم هم هست، چیزی که الان نیازه در عالم سیاست ایران یک رسانه غیر دولتیه، یک تلویزیون غیر دولتیه، که چون وی او ای خیلی خوبه، بنده الان خدمت شما هستم، ولی به هر حال دولتیه. من اعتقاد دارم که رسانه‌های گروهی باید خصوصی باشن. الان یک سال خورده ایست من مطالعه کردم، خیلی جدی اینو در دستورم قرار دادم که با بخش خصوصی امریکایی، با آگهی، با کمپانی ها، با شرکت ها بتوانیم یک تلویزیون
به هدف
خصوصی را بندازیم، به هدف تهش اشاعه فرهنگ پلورالیستیک، تکثر گرایانه و مداراگرانه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محسن سازگارا که در این برنامه ویژه واقعا با ما همراه بودید. به پایان ویژه برنامه رو در رو کاری از گروه تفسیر خبر رسیدیم. با سپاس از آقای دکتر محسن سازگارا و شما همراهان ارجمند صدای آمریکا که تا این لحظه با ما بودید. فردا به روال معمول تفسیر خبر با مروری بر اهم رویدادهای هفته با شما خواهیم بود. تا فردایی بهتر و تفسیر خبری دیگر از واشنگتن، بدرود. We'll be right back.